صفحه 95. لحن شاد و صمیمی او دلپسند من شد. از ته دل با همان آهنگ خندان خود جوابش دادم و گفتم بله، هفته پیش از ایتالیا آمدم. استفانو از شما و یک نقاش دیگر که گویا حالا در تهران است سراغ می گرفت. اما نفهمیدم برای چه بترسم. دوید توی حرف من. استفانو را دیدید؟ من هنوز یادش هستم. آن یک نفر دیگر حتما استاد ماکان بوده. بله؟ گفتم اگر شما هم ماکان را می شناسید. گفت معلوم است که او را می شناسم. اگر او نبود که من امروز هزار کفن هم پوسانده بودم. راستی مهربانو دیدی که استاد نامه نوشته؟ بگیر و بخوان. بلند بخوان. بگذار مهمان ما هم بشنود. مردی به نیکی و دلیری او من در زندگی ندیدم. اصلا از هیچ چیز پروا ندارد. نامه را به مهربانو داد. اسم استاد را که به زبان آورد چندشم شد. استاد مظهر یأس و بی‌استعدادی من شده بود. هرچه بر اهمیت و بزرگواری استاد ماکان دلالت داشت، کوفتگی و توسری خوردگی مرا بیشتر می‌کرد. خاطره گسسته‌ای که از آن نخستین ملاقات در حافظه من باقی مانده بود، شکل گرفت و من او را هنگامی که پشت میز تحریرش نشست و کارهایم را تماشا کرد به چشم خود دیدم. خداداد رو کرد به من و پرسید می‌شناسیدش؟ گفتم یک بار با او روبرو شدم ولی خوب نمی‌شناسمش. گفت مهری چرا نامه را بلند نمی‌خوانی؟ فقط در آخرش چند کلمه خصوصی درباره تو نوشته. آنها را نمی‌خواهم بخوانی. اولش اینجاست. نامه را از دست دخترک گرفت و گفت بیا از اینجا بخوان. شما هم گوش بدهید. باز نامه را به دست او داد و دختر مأیوس چنین شروع کرد. من آنچه را برای تو بایست بکنم کرده ام و امیدی ندارم که بالاخره به نتیجه‌ای برسد. رئیس شهربانی از تو خیلی حساب می‌برد. تو را به حضرت اشرف تریبل معرفی کرده ام. توضیح حاشیه: تریبل وحشتناک. ادامه مد: چه کرده ای که آنقدر بدنام شده ای؟ اما مایوس نباش. اگر بخوای چیزی از آب در بیایی، نباید از میدان در بروی. ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. صبر کن تا این رئیس شهربانی عوض بشود، به شرط اینکه تو جرأت خودت را نبازی. میگویند تمام تصویرها و کاریکاتورهایی که در پاریس در رساله‌ها و روزنامه‌های فارسی، حتی در مجلات فرانسه درباره اوضاع ایران منتشر می‌شود، کار توست. خدا نکند. خداداد نگذاشت نامه را تمام کند. گفت خیلی استاد است. خداداد خندید و من معنای خنده او را نفهمیدم. مهربانو بقیه نامه را خواند. اهمیت نده، زندگی همین است، گاهی باید خورد. حالا نوبت کتک خوردن توست. دعوا اشکنک داره، سرشکستنک داره. نامه ای طویل بود، اما خداداد عجول بود و شاید هم وقت نداشت تا آخرش را گوش بدهد. رفت و روزنامه هایی را که نخپیچ کرده بود باز کرد. روی صندلی نشست و یکی از آنها را شروع کرد به خواندن. مهربانو نامه را می‌خواند و من گوش می‌دادم. رئیس شهربانی داستان‌ها از تو نقل می‌کرد. می‌گفت هر هفته به تمام دانشجویانی که در فرانسه هستند یک روزنامه به اسم پیکار می‌رسد. این روزنامه در برلین منتشر می‌شود و تو هستی که آنها را ما بین جوانان ایرانی در فرانسه تقسیم می‌کنی. خداداد به ساعتش نگاه کرد و نگذاشت که نامه استاد تا آخر خوانده شود. از مهربانو پرسید نهار چه داریم؟ به رستوران که نمیتوانیم برویم چون پول نداریم. باید همینجا چیزی خورد. چیزی باشد که مهمان من هم بتواند بخورد. من هم به ساعت خود نگاه کردم. نزدیک یک بعد از ظهر بود. صمیمیت او در من تأثیر خود را کرد. پیش از آن که مهربانو بتواند بر اضطرابی که به او دست داده بود غلبه کند و قیافه آرامی بگیرد و جواب بگوید، من پیش دستی کردم و گفتم اگر اجازه بدهید من شما را دعوت می‌کنم و برویم با هم در رستوران نهار بخوریم. خداداد گفت بسیار خوب فکری است. اما مهربانو مخالف بود و گفت نه، تو نمی‌توانی غذای رستوران را بخوری. مگر دکتر بهت قدغن نکرده گوشت نخوری؟ خانم هیچ در فکر خودش نیست. من نمیگذارم بروی به رستوران. خداداد و من هر دو خنده امان گرفت. مهری جان، اوقاتت تلخ نشود. حق با اوست. خب بگذار ببینم چه داریم. روزنامه ها را انداخت روی زمین. رفت به طرف چمدانی که زیر تخت خواب بود. آن را بیرون کشید. نگاهی به آن انداخت و گفت: نان، کره، این بسته چیست؟ پنیر هلندی هم داریم. مربا که به دست مادر مهری در تهران درست شده. و دیگر مرگ میخواهی برو به گیلان. چایی هم که صاحب خانه برای من درست میکند. من هم باید شیر بخورم. دستگاه شاهانه است. بعد از من پرسید: حاضرید با فقیر بیچاره ها سر کنید؟ شاد و خندان جواب دادم: برای سر ما هم زیاد است. راستی من نیامده بودم اینجا ناهار بخورم، اما دیگر دعوت شما را نمیتوانم رد کنم. خداداد رو کرد به مهربانو و گفت: پس بلند شو، به صاحب خانه بگو برای من چای و شیر درست کنم. از این گذشته کار هم داریم. باید تا ساعت 3 تمام روزنامه ها را آدرس نویسی کنیم و به پست برسانیم. مال ایران را باید در روزنامه های کهنه ماتن لفاف کنیم. مهربانو از اتاق بیرون رفت. همین که با او تنها ماندم پرسیدم: این چه روزنامه ایست که به ایران میفرستید؟ قیافه شگفت زده ای به خود گرفت و گفت: مگر شما روزنامه پیکار را ندیده اید؟ حقیقتش این است که من این روزنامه را دیده بودم. گاهی به آدرس من هم میفرستادند. یادم می آید که یک بار از طرف سفارت بخشنامه ای به تمام دانشجویان ایرانی رسید که هر وقت چنین روزنامه ای رسید باز نکرده آن را فوری به سفارت تحویل دهند. و این باعث خنده دانشجویان بود و هر کس روزنامه پیکار را تا آن وقت ندیده بود از دوستش مطالبه میکرد. گفتم: نه خیر، ندیدم. فعالیت این پسر خوش صورت برای من تازگی داشت. شما کجا زندگی کرده اید که از وجود چنین روزنامه ای بیخبرید؟ قریب 1000 نسخه از آن به ایران میرود. اقلن 10,000 نفر آن را میخوانند. نسخه هایش دست به دست میگردد. این تنها روزنامه ایست که به زبان فارسی منتشر می شود و دردهای مردم را تشریح می کند. به خودم گفتم: حالا می فهمم که چرا خرج تحصیل او را دولت قطع کرده است. روزنامه را داد به من بخوانم. از سر مطالب آن مدتی درباره استبدادی که در ایران حکم فرماست برای من حکایت کرد. وقتی حرف می زد تمام بدنش می لرزید. چشمهایش گرد و فروزان می شد. هر چند لحظه چنگ می انداخت و زلفهای رام نشدنیش را از پیشانیش رد می کرد و به عقب می زد. یک دستش را در جیبش می کرد و با دست دیگرش می کشید به کلماتی که از دهانش خارج می شد صورت و هیکل بدهد. پنج انگشت دست راستش دائما در هوا به شکلهای گوناگون در می آمد. گاهی روی صندلی که نشسته بود با یک حرکت شدید خودش را پرت می کرد به پشتی صندلی. گویی از دور بهتر می توانست مرا تحت نفوذ درآورد. پا روی پا می انداخت. آن وقت ملایم تر می شد. ناگهان از جا می جست. هر دو دستش را روی دسته صندلی فشار می داد و بدنش را در هوا معلق نگه می داشت و حرف می زد. این جوان یک پارچه آتش و یک بسته غضب بود. من چنان خود را به او نزدیک و بیرو درواسی و صمیمی حس می کردم که تا آن روز برای من بی سابقه بود. آهنگ صدای برنده و تیزش تنین می انداخت، مثل چکشی که به فلز بخورد. این همه جوش و غلیان هرگز در کسی ندیده بودم. مدتی درباره اوضاع ایران گفتگو کرد. از جنایاتی که مرتکب می شوند، از فساد و رشوه‌خواری حرف زد. از ثروتی که به دست بچه های اعیان امثال من از کشور خارج می شود. از بیگناهانی که در زندان میمیرند، از رجالی که فدای هوا و هوس مال پرستی شاه میشوند، از اشاعه بی ایمانی و تزویر و ریا، از نفوذ انگلیس ها که تمام این رجال خیمه شب بازی را به بازی میگیرند. ناگهان کمی مکس میکرد و اشارهی به زندگی من میکرد. مثلا میگفت: آن وقت من و شما در پاریس ول میگردیم، پول این مردم را میدزدیم و دور میریزیم. هیچ تا به حال فکر کرده اید که زندگی من و شما از کجا تأمین می شود؟ من ساکت بودم و واقعا گاهی شرمندگی حس می کردم. گویی در تمام این جنایات من هم شریکم و مسئولیت دارم. آن وقت من از خودم صحبت کردم، از اینکه در EDBA و محیط دانشجویان ایرانی چگونه همه مرا ذله کردند و از اینکه بی استعداد هستم و از کار خود ناراضیم. راجع به استاد صحبت کردم و او را مقصر دانستم. او مرا وادار ساخت به فرنگستان بیایم. او می توانست به من درس نقاشی بدهد و به زبانی که هر معلمی باید با آن آشنا باشد به من بگوید که نقاشی جز تفریح چیز دیگری هم هست و من نباید زندگی خودم را برای کاری که جهت آن ساخته نشده ام فدا کنم. بالاخره گفتم آخر از من چه چیز ساخته است؟ اوه، همه چیز. در باز شد و مهربانو با چند بشقاب و کارد و چنگال به اتاق آمد و دعوا کرد. تو که هیچ کاری نکرده ای؟ یالا بلند شو، سفره را پهن کن، رومیزی توی گنجه است. میز را درست کن تا من چای و شیر بیاورم. من از جایم بلند شدم و گفتم مهری خانم بدهید به من درست میکنم. شما بروید بقیه اش را بیاورید. این مرد مرا مرعوب کرده بود. میترسیدم به او نگاه کنم، همانطوری که الان میترسم به شما نگاه کنم. زن ناشناس یک مرتبه حرفش را قطع کرد. آهی از ته دل کشید. آب درخشانی چشمهایش را تر کرده بود. اشک نبود. این زن گاهی خودش را فراموش می کرد. من نمی دانم چرا ناگهان خاموشی گزید و نخواستم رشته خاطرات او را ببرم. چند لحظه‌ای به من خیره نگاه کرد. اما من چشم بر زمین می انداختم. راست می گفت. نگاه او پر از عجز و لابه بود. با وجود این نمی خواستم این نگاه را هم ببینم. باز از نو شروع کرد. مرد عجیبی هستید شما. نمیدانم برای چه دارم داستان زندگی خودم را به شما میگویم. اینها همه اش بی‌معنی است. به من نگاه کنید، چه واهمه‌ای دارید؟ من دارم ته دلم را برای شما خالی میکنم. آخر نگاه کنید، از چشمهای من میفهمید که من راست میگویم یا دروغ. دیگر آن قدرتی که تصور میکنید در من نیست. میدانید من چه جور آدمی هستم؟ من آن چیزی هستم که مردم معمولاً آدم ظالم مینامند. تمام نیروی من فقط تا وقتی است که با از خود ضعیف‌تری روبرو هستم. وقتی با شخصیتی بزرگتر از خود مواجه می‌شوم، دیگر هیچ چیز ندارم و ناتوانی خود را تا به حدی که باید به بیچارگی من رقت بیاورید احساس می‌کنم. استاد شما تا وقتی مطیع من بود، مطیع نه، مطیع خوب اصطلاحی نیست. او هیچ وقت مطیع هیچ کس نبوده است. تا وقتی که من برای استاد علی‌السویه بودم تا آن وقت با او بازی می کردم. اما ناگهان همین که نیروی بزرگتر از نیروی زیبایی و هرچه شما اسمش را می خواهید بگذارید، قوه ای مافوق ولنگاری بر تمام هستی من تسلط یافت و زندگی با خشونت و بیرحمیش مرا در غرقاب انداخت، دیگر من از خود اراده و اختیاری نداشتم. من بادبادکی بودم که در هوا شنا می کردم، غافل از آن که سر نخ در دست بچه ی ولگرد شروری است. می فهمید چه می خواهم بگویم؟ در آن ایام هرگز به این حقیقت تلخ پی نبردم. تصور می کردم که تمام حرکات و اعمالم به میل و اراده خودم است. امروز می کوشم که آن احساس گنگ و از همپاشیده ی آن روز را در قالبی بریزم. خداداد هم از من قوی تر بود. این قلب رعوف و انسان دوستی بی حد و حسرش مرا مفتون کرده بود و من نمی توانستم در مقابل او مقاومت کنم. چرا می گویم احساس گنگ و از هم پاشیده؟ برای اینکه صحیح است که نفوذ اخلاقی او در زندگی من مؤثر بود، اما هنوز فشار شخصیت او بر من به اندازه عظمت و جلال استاد نبود. هنوز وجود من سوخته و خاکستر نشده بود. من مرید خداداد شدم و میخواستم به هر قیمت شده به او کمک کنم. به آنچه او به من میگفت ایمان و عقیده نداشتم، اما میخواستم مورد احترام او باشم. مرد با اراده‌ای بود. بس نداشت مرا فریب بدهد. هر بار که به من دستوری میداد، مرا به خطری که در زندگی ممکن بود رخ دهد متوجه میکرد. اما او هم نمیتوانست در یک شیشه شیشه‌گرخانه بیش از حد استقامتش مایه گداخته بریزد. پس از یکی دو هفته به حدی با او دوست و صمیمی شده بودم که مهربانو می آمد و پیش من درد دل می کرد. چه زندگی پرتلاطمی اینها داشتند. در این حال همه وقت شاد و خندان و خوشنود بودند. مبارزه آنها را آرام کرده بود. چقدر تأسف می‌خورم. اگر آنچه امروز می‌دانم آن روز می‌دانستم، دیگر امشب زن بدبختی پیش شما ننشسته بود و تابلوی چشمایش دیگر وجود نداشت و شاید استاد هم زنده بود. معنای این جمله این نیست که من او را کشتم، نه، معنایش این است که او هم خودش را به کشتن داد و هم مرا. خداداد در مقابل استاد ماکان از خود گذشته بود. همه چیز خود را مدیون او می دانست. اساساً در صفوف این جوانان از خود گذشته در پاریس من خاصیت‌هایی دیدم که عیناً نظیر آن چیزی است که در کتب دوران گذشته می‌خوانیم. اینها وقتی به کسی اطمینان داشتند از همه چیز خود چشم می‌پوشیدند. منتها در گذشته شاید تعبدی بود و امروز دانسته و سنجیده و فهمیده. ماکان استعداد خداداد را پرورش داده بود. او بود که وسایل عزیمت بچه باغبان در به در را به اروپا و تحصیل وی را در پاریس فراهم کرد. روزی از مهربانو پرسیدم چرا آنقدر شیفته استاد ماکان است؟ گفت من ماکان را ندیدم، اما بنابر آنچه خداداد میگوید استاد را بهتر از خود میشناسم. چطور او را میشناسید؟ چه جور آدمی است؟ گفت شما که او را دیده اید. گفتم من یک بار بیشتر با او روبرو نشدم. مرد خودخواه و خشنی به نظرم آمد. گفت اینجور نباید باشد. گفتم ده بگویید. گفت به شما میگویم. اما خداداد میل ندارد که کسی درباره این مطلب صحبت کند. برای اینکه خطرناک است. ممکن است استاد را در تهران بگیرند، اما شما به هیچ کس نگویید. من هم همه اش را نمیدانم. یادتان می آید که چند سال پیش 200 نفر محصل و معلم و طبیب را در تهران و بعضی از شهرهای دیگر گرفتند. یکی از کسانی که قرار بود گرفتار شود و هنوز هم شهربانی دنبال اوست همین خداداد است. ماکان نجاتش داد. یک هفته او را در منزل خودش پنهان کرد. بعد به یکی از دهات تهران که متعلق به یکی از دوستانش بود فرستاد. در ضمن برای خداداد یک سجل جعلی درست کرد. همین که رئیس شهربانی عوض شد و آبها از آسیاها افتاد، تذکره برایش گرفت و او را به فرنگستان فرستاد. خداداد اسم حقیقی او نیست. اسم حقیقیش را به من هم نگفته. مدتی خرجش را می داد تا اینکه از تهران به وسیله همین استفانوی نقاش ایتالیایی اقدام کرد و استفانو او را در EDBA پذیرفت و تصدیقی بهش داد. این تصدیق باعث شد که وزارت فرهنگ او را جزء محصلین دولتی به حساب بیاورد. مرتب خرج تحصیلش را می گرفت و زندگی بدی نداشت. زندگی خوبی می توانست داشته باشد، اما او بیشتر پولش را خرج همین روزنامه و رساله چاپ کردن می کند. گفتم من هیچ باور نمی کردم که استاد یک چنین آدم زرنگ و بیپروایی باشد. عجب آدم ناتویی است. مهربانو گفت برعکس، استاد ماکان خیلی آدم عجیبی است. بگذارید خود خداداد برایتان تعریف کند. گفتم آخر در ایران با آن فشاری که الان هست مگر از جانش سیر شده است؟ گفت مگر خداداد اینطور نیست؟ درست است که آدم اینجا در فرنگستان مخصوصا وقتی که زیر همه چیز زده باشد جرأتش بیشتر می شود. با وجود این آدم های عجیبی هستند. به فکر همه هستند جز به فکر خودشان. همیشه خطری را که مرا تهدید می کند می بیند و مرا حفظ می کند، اما در فکر سلامتی خودش نیست. با من زیاد در خیابانهای پاریس راه نمی رود. مبادا کسی از سفارت ما دو نفر را با هم ببیند و مرا به تهران احضار کنند و خرج تحصیلم قطع شود. سفارت به همه دانشجویان ایرانی بخشنامه کرده است که با او آمد و شد نکنند. همه اهل سفارت عقیدهشان این است که فقط او محصلین ایرانی را از راه در می برد و به فکر سیاست می اندازد. پرسیدم چطور شد که خرج تحصیل او را قطع کردن؟ گفت سر همین مقالاتی که در روزنامه های فرانسه نوشتن. گفتم مگر این مقالات را خداداد می نوشت؟ گفت نه خیر، مقالات را که او نمی نوشت، اما پسره ای بود به اسم غیرت. این جاسوس سفارت بود. می آمد از شاه و دولت پیش بچه ها بدگویی می کرد و بعد وقتی کسی چیزی می گفت چند تا هم روش می گذاشت و به سفارت گزارش می داد. در بردو از دکان مردم یک جعبه عکاسی دزدید و 3 ماه حبسش کردند و روزنامه های بردو عین واقعه را نوشتند. روزنامه پیکار خبر روزنامه های بردو را تحت عنوان جاسوسان سفارت را بشناسید نقل کرد. سر این موضوع ما بین دانشجویان ایرانی جر و بحث شد. بسیاری باور نمی کردن. خداداد بی احتیاطی به خرج داد و نسخه روزنامه بردو به اسم لاوویکس دو بردوکس را که در آن داستان دزدی غیرت نقل شده بود پیدا کرد و به همه نشان داد. معلوم است پسر سر این موضوع با خداداد لج افتاد و کینه اش را به دل گرفت. بالاخره غیرت مجبور شد با تحصیلات ناتمام به ایران برگردد و پس از 1 سال به پاس خدماتی که در فرانسه به آبروی کشورش کرده بود رئیس تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ شد و از آنجا گزارش محرمانه و مستقیم به دربار داد و در نتیجه خرج تحصیلش را قطع کردند. من از ته دل شیفته این پسر و دختر شدم. با چه جرأتی با هم کار می کردن. هیچ کدام در فکر نبودند که بالاخره همیشه اینجور نمی شود زندگی کرد. مهربانو می گفت وقتی تحصیلم تمام شد به ایران برمی گردم. از او می پرسیدم با خداداد چه می کنید؟ می گفت او هم خواهد آمد. می گفتم آخر با این اوضاع که اگر بیاید حبسش می کنن. می گفت مگر اوضاع همیشه اینطور می ماند. امید به آینده شیرین ترین دلداری آنها بود. اقلن هفته ای 2-3 بار به آنها سر می زدم. گاهی به او کمک می کردم. نقش و نگار حواشی مینیاتور را برایش می کشیدم. روزنامه هایی را که می خواست به ایران بفرستد لفاف می کردم و به پست می رساندم. وقتی حس می کردم که از حیث پول در زحمت است و زندگیش با فروش مینیاتور نمی گذرد، 2 بار با پست هر دفعه 200 فرانک برایش فرستادم. چندی بعد یک روز به خانه اش رفتم. دیدم روی تخت افتاده و تمام بدنش ورم کرده است. معلوم شد که کبدش ناخوش است. پول نداشت که پیش دکتر برود. همین که وارد اتاق شدم به مهربانو گفت خب مهری، حالا اگر تو بخواهی بروی مانعی ندارد. شما وقت دارید 1-2 ساعت اینجا بمانید؟ گفتم من هیچ کاری ندارم و اگر وقت نداشتم باز هم حاضر بودم تمام شب را پیش شما بمانم. اوه مهری، میبینی چه میگوید؟ ها، حسودیت نمیشود؟ مهربانو گفت خودت را لوس نکن، ببین تو چقدر بدی؟ همین که دخترک رفت گفت من بی پول شدم، میتوانید کمی به من قرض بدهی؟ گفتم هرچه دارم میدهم. پرسید چقدر دارید؟ گفتم در بانک مقداری دارم، الان هم 200-300 فرانکی دارم. گفت ببین درست چقدر پول داری. نگاه کردم 275 فرانک پول داشتم. آنها را درآوردم و به او نشان دادم و گفتم همه اش را بردارید. قیافش تیره شد، ابروهایش را در هم کشید و گفت بلند شوید، در آن چمدان را که زیر تخت خواب است باز کنید، 2 تا پاکت آنجاست، بدهید به من. اطاعت کردم. خط خودم را روی پاکت‌ها فوری شناختم. همان 2 پاکتی بود که به وسیله پست برایش فرستاده بودم. آنها را باز کرد و 400 فرانک را درآورد و گفت بفرمایید. این پول‌ها مال شماست. دیگر برای من پول نفرستید. این پول‌ها مال من نیست. دروغ نگویید. من می‌خواهم با شما جدی صحبت کنم. به حدی بیان این جمله تحکم‌آمیز و آمرانه بود که من تعجب کردم چطور جرأت می‌کند اینطور به من امر و نهی کند. به شما گفتم من مرعوب شده بودم. نخستین بار در زندگی با مردی روبرو شده بودم که از من قوی‌تر بود و زیبایی من کوچکترین اثری در او نداشت. آقای ناظم، من تمام صحبت‌های آن روز را عیناً به خاطر ندارم، چون 1.5 ساعت بلکه بیشتر تنها حرف می‌زد. اما این را می دانم که وقتی از خانه او بیرون آمدم تصمیم قطعی خود را گرفته بودم. الان سعی می کنم به شما بگویم که به من چه گفت و چگونه زندگی من را در هم ریخت. من آن روز خود را به او نشان دادم. تمام گره و گلوله هایی که در حفره های دل من بود حل شد، باز شد. صریحاً به شما می گویم. پس از آن روز این 2 بار است که دارم دل خود را بی پرده به کسی نشان می دهم. بدبختی من همین است. استاد ماکان، این مرد که آنقدر ناترس و فداکار بود و دلهای مردم را در اختیار داشت، نخواست و یا نتوانست ادراک کند که در اعماق روح من چه قوای شیطانی و در این حال چه نیروهای انسانی با هم در ستیزند. اما او، این پسره پرشور که فقط 2-3 سال از من بزرگتر بود، مرا مثل جوجه ای تو مشتش گرفت. نفس مرا بند می آورد. اما همین که دستش را باز می کرد و من می توانستم هوای آزاد را استنشاق کنم، آن وقت تمام نوازشی که در دست او بود، در مشت پر او بود می چشیدم. نگفتم به شما که من 2 روح در 1 جسم بودم؟ او می توانست فرشته ای را که در من است پرورش دهد. اما استاد شما فقط اژدها را در من پروراند. به من گفت دلت به حال من سوخت که به من پول دادی؟ اگر راست میگویی چرا دلت به حال آن دهاتی هایی که پدرت در تهران لقمه را از دهان بچه های گرسنه‌شان بیرون میکشد نمیسوزد؟ مدتی با من صحبت کرد. کلماتش به دل مینشست و من خوب احساس میکردم که برادرانه و رفیقانه دارد مرا از گردابی که در آن گیر کرده بودم نجات میدهد. اول راجع به نقاشی من صحبت کرد. به من میگفت ممکن نیست بتوانی هنرمند قابلی بشوی. آخر این 1 سنگلاخ پرخطری است. تو هرگز زجر ناکامی را نچشیده ای. در محیطی که در تهران پرورش یافته ای، در حلقه ای که اینجا دور خود کشیده ای، نمیتوانی هنرمند بشوی. کسی که در عمرش گرسنگی نکشیده، کسی که از سرما نلرزیده، کسی که شب تا سحر بیخواب نمانده، چگونه ممکن است از سیری، از گرما، از پرتو آفتاب صبح لذت ببرد؟ یک بار رفتی پیش استاد ماکان، به تو بی احترامی کرد. بسیار خوب، چه توقعی داشتی؟ چه برای او هدیه برده بودی؟ میخواستی تو را ببوسد، دامن تو را بگیرد؟ میخواستی باز هم بروی؟ میخواستی بار سوم بروی؟ از او تقاضا کنی؟ او آن چیزی را در اختیار دارد که در دست همه کس نیست. او هنرمند است. او بر ارواح انسان ها تسلط دارد. او می تواند مردم را غمگین کند، بخنداند، بگریاند، سر شوق بیاورد، به زندگی وادارد. او چیزی در اختیار دارد که با پول، با جان هم نمی شود خرید. اما تو به خوشگلی خودت می نازی و چون اراذل دوروبر تو لوست می کردند، خیال میکردی که استاد هم باید به زانو بیفتد و تو به او تکبر بفروشی. یک بار پیش استاد رفتی، ندیده و نشناخته درباره او قضاوت کردی و آمدی راه آسانتر را پیش گرفتی. پیش خودت گفتی پول دارم و میروم به فرنگستان. آنجا از این نقاش ها 1000 تا هستند و با پولی که دارم از آنها هنر یاد میگیرم. پدرت که برایت نوشته است. اگر برادر داشتی، اگر عمو داشتی، همه افراد طبقه تو همینطور به تو نصیحت می کردن. شوهر کن و برگرد. اگر پسر بودی می دانی پدرت به تو چه نصیحتی می کرد؟ می گفت با 1 دیپلم برگرد. بیشتر اینها که الان در تهران هستند از این دیپلم ها دارند و زندگی می کنند. خوب هم زندگی می کنند اما هنرمند نیستند. تا 50 سال دیگر، تا 100 سال دیگر و بلکه بیشتر باز هم درباره استاد ماکان مردم صحبت خواهند کرد. اما این شاهان و وزیران همین که مردند فراموش می شوند. اینها که برای تو مهم نیست. تو که شهرت طلب نیستی. تو دنبال پول معلق نمی زنی. تو عقب خوشبختی پرسه می زنی. با دیپلم، با پول، با شوهر، با این چیزها آدم خوشبخت نمی شود. باید درد زندگی را تحمل کرد تا از دور خوشبختی به آدم چشمک بزند. ببین من علیل هستم. شاید هم سل دارم. نمی دانم، شاید هم خیال می کنم. در هر صورت بیمار و علیل هستم. مادرم مرا در اتاق کوچکی ته باغ به طوری که صاحب خانه شیون او را نشنود به دنیا آورده. در آن اتاق پر از نم بیمار پرورده شدم. خودم می دانم که عمر من زیاد طولانی نیست. چند سال دیگر بیشتر زندگی نخواهم کرد. اما خوشبخت هستم. برای من یقین است که کاری دارم انجام می دهم. در عرض 10 سال دیگر اقلن صدها بچه مسلول نجات پیدا خواهند کرد. این مرا خوشبخت می کند. این لذتی است که از مبارزه نصیب من می شود. از هیچ کس هم نمی ترسم. نه از رئیس نظمیه و نه از بخشنامه های سفارت. حالا که آنها از من می ترسند. وقتی یکی از تصویرهای من در یکی از اکسپوزیسیون های پاریس منتشر می شود و سفیر ایران تلگرافی به تهران گزارش می دهد، من از فرط خوشی در پوست نمی گنجم. اما ناامید نباش، هنوز دیر نشده، می توانی خوشبخت بشوی. راه هنر هنوز به روی تو باز است. از این ولنگاری که بدان مبتلا شده ای دست بردار، کار کن، زحمت بکش، پول فراوانی را که داری در راه دیگری خرج کن.